أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 32 از تفسیر قرآن کریم جناب صدر المتعلهین و در باب بسم الله الرحمن الرحیم هستیم. مطالبی در این باب گذشت و اکنون به اسم شریف الله رسیدیم. در صفحه 401 بحثی رو مطرح میکنند در تحت این عنوان که آیا برای معنای اسم جلاله حدی هست یا نه. چون در فصل قبل عنوان رو مطرح کرده بودن در خصوص اینکه اسم الله به چه معنایی است. نام الله رو در حقیقت موضوع است در لغت بر چه لفظی، بر چه معنایی و در اصطلاح بر چه معنایی. اما الان مشخصا میخوان بگن که آیا اسم جلاله الله براش حدی هست یا نیست. خب حد هم از نظر منطقی یعنی این که آیا دارای اجزاء ذاتیه مثل جنس و فصل و نظائر آن هست یا نیست. چون داشتن حد نشان از این است که یک شیء دارای ماهیتی است اولا، و این ماهیت هم اجزایی دارد، جنس و فصلی دارد ثانیا، و این ذاتیات مقومات اون حقیقت و ذات هستند و اون ذات از این مقومات و اجزا تشکیل می شود. آیا لفظ جلاله الله دارای چنین موقعیتی است؟ خب باید با تمام صراحت گفت که خیر، لفظ جلاله الله اصلا در حریم ماهیت نیست و ماهیت جایگاهی ندارد که در حریم نام الله قرار بگیرد. ماهیت که همون ما یقال فی جواب شی هست، ما یقال فی جواب شی که آیا مثلا الماء و ما هو، السماء و ما هو، الارض و ما هو، اون جوابی که در مقابل سؤال از ماهو داده می شود ماهیت است. خب اولین و بارزترین ویژگی ماهیت حد داشتن و محدود بودن اشیاست. و با توجه به این که واجب سبحانه و تعالی اسم او، اسم شریفش و اسم جلالهش الله هست و واجب هم حد ندارد، پس بنابراین واجب هم ماهیتی ندارد، پس بنابراین حدی برای واجب نیست. البته از اینجا استفاده می کنند اگر ماهیت، اگر واجب و اسم الله، اسم شریف و جلاله الله در حقیقت ماهیت نیست و ماهیتی ندارد، طبعا اجزایی برای او نیست، طبعا برهانی هم برای اثبات وجود الله نمیشه اقامه کرد، چون حد و برهان مشارکند و هر کجا که حد باشد برهان است و هر کجا که برهان باشد حد است. و طبعا چون واجب سبحانه و تعالی کلمه الله، لفظ جلاله در حقیقت اجزایی ندارد و جنس و فصلی برای او نیست، پس او حدی ندارد و به تبع همونطور که در علم منطق و میزان هم آمده است او برهانی هم برش اقامه نمی شود. از همینجا استفاده می کنند که بنابراین ذات باری سبحانه و تعالی از هر نوع ترکبی و ترکیبی عاری و منزه است و واجب سبحانه و تعالی را باید در این حد شناخت، در این مرتبت شناخت. بعد از اینکه لفظ جلاله را با این ویژگی ها تعریف کردند و مشخص کردند که لفظ جلاله حدی ندارد، اجزایی برای او نیست و نمی شود او رو محدود دانست، وارد یه فضای دیگری می شوند. و اینکه اگر نیست، پس جامعیت این اسم نسبت به این همه مفاهیم و اسماء و صفات و نعوت کمالیه چگونه است؟ که از این جامعیت یاد می کنند و اینها را به عنوان اجزاء مفهومی ازش در حقیقت یاد می شود و نقش این اجزاء چگونه هست رو و نسبت اونها با لفظ جلال چیست رو توضیح می دهند. بس مقام اول رو اجازه بدید که در خصوص این که واجب اسم شریفه و لفظ جلاله الله حدی برای او نیست، این رو توضیح بدیم. فَإِنْ قُلْتْ هَلْ مَعْنَى اسْمِ الْجَلَالَ حَدٌّ أَمْ لَا، آیا برای معنای اسم جلاله الله سبحانه و تعالی حدی هست یا نه؟ که مراد از حد همون حد منطقی است که مرکب از جنس و فصل است و اجزاء ذاتیه یک ماهیت را حد می نامد. جوابی که برای این سوال مطرح می کنند، فرمایند که بیایید اول حد رو ما معنا بکنیم، بعد ببینیم آیا این حد می تواند برای واجب سبحانه و تعالی و لفظ جلاله باشد یا نه. قلت الحد عند الحکما قول دال على تصور اجزاء الشيء و مقومته، خب فما لا جزء له ولا مقوم لذاته، بنابراین فلا حد له. و اساس شکل منطقی میفرمایند که حد دارای اجزاء است، چیزی که دارای اجزا نیست حد ندارد، لفظ جلاله چون اجزایی ندارد حدی هم برای او نیست. و ما خب این یه مطلب، وقتی حد نبود برهانی هم برای عرض کنم که اثباتش وجود ندارد. برهان اون وقتی است که ما از ذاتیات یک شی استفاده می کنیم و بر مبنای اون ذاتیات و جنس و فصل در مقام اثبات او قرار می گیریم. اما اگر چیزی ذاتیاتی نداشت، طبعا برهانی هم برای اثبات وجودش نیست. و ما لا حد له لا برهان علیه، لأن الحد والبرهان متشارکان فی الحدود کما بین فی علم المنطق، خب یا کما بین فی علم المیزان. خب البته در مطالب گذشته این رو فرموده بودن که اون حقیقتی که لا اسم له ولا رسم له ولا اشارت الیه الا به صریح العرفان، این میفرماید که راه اثبات او راه شهودی است که انسانها از جایگاه معرفت نفسانی خود او رو مشاهده می کنند. او آفتابی است که قبل از هر چیزی نور اوست که دیده می شود و در پرتو نور او اشیا در حقیقت دیده می شود. از باب آفتاب آمد دلیل آفتاب، ما دیگه دلیلی نمیخواییم. خود او به لحاظ ظهور قاقویی که دارد آشکار است. و ازا تقرر هازا فلا شبهت فی ان ذات الباری لتقدسه عن شوائب ترکیب اصلا سواء کان من الاجزاء الوجودیه او الحمدیه او غیر ذلک على مقتضاه برهان التوحید و الاحدیه فلا حد له كما لا برهان علی. خب می‌فرمایم که وقتی مقرر شد، تثبیت شد و روشن شد که واجب سبحانه و تعالی این لفظ جلاله اجزایی ندارد و از شوب ترکیب منزه و مقدس است، این ترکیب خواه از اجزاء وجودیه باشد خواه از اجزاء حملیه باشد که در معمولا امور ماهوی به کار می رود و اون وجودیه هم در ارتباط با احکام معقولات ثانی فلسفی اعمال می شود، سواء کان من الاجزاء الوجودیه او الحملیه او غیر ذلک، که هیچ نوع ترکبی و ترکیبی در ذات واجب سبحانه و تعالی معنا ندارد، علی مقتضاه برهان توحید و الاحدیه فلا حد له. پس بنابراین ما وقتی اجزا را رأسا و اصلا نفی کردیم و هر نوع جزئیتی رو در ذات واجب و لفظ جلال منفی و مردود دانستیم، طبعا حدی برای او نیست و بر اساس اینکه حدی برای او نیست، برهانی هم برای اثبات وجود او نیست. خب تا اینجا با نفی ترکیب و جزئیت، هر نوع جزئیتی در حقیقت ما واجب سبحانه و تعالی، یعنی این لفظ را منزه از هر نوع اجزائیتی و مقومیتی دانستیم و طبعا وقتی موجودی جز نداشت، حد هم نخواهد داشت و به تبع برهان هم نیست. اما از سوی دیگر این مفهوم یک مفهوم جامعی است و همه نعوت کلیه و اوصاف جلالیه و جمالیه را شامل می شود. آیا این را ما به عنوان اجزا بدانیم، این اوصاف و نعوت کلیه را، یا بیان و طرح دیگری در مسئله هست؟ و اما ان مفهوم لفظ الله هل له حد ام لا فالحق هو الاول. اما اگر شما بخواهید این مفهوم لفظ الله، این اسم شریف الله به لحاظ مفهومیت، یعنی اون چیزی که از اون فهم می شود، الله یعنی چی؟ یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات. خب آیا این در این حد که جامع جمیع کمالات هست می توانیم این رو ذات حد بدانیم یا نه؟ و اما ان مفهوم لفظ الله هل له حد ام لا فالحق هو الاول، بله ما می توانیم از این جهت او را دارای حد بدانیم و مراد از حد دیگه ذاتیات و مقومات یک شی نیستند، بلکه معنای جامعی که همه اجزاء وجودی را در بر میگیرد، در حقیقت این لفظ الله برش حکایت میکند. لأن معناه، یعنی معنای لفظ الله، الموضوع له، معناه الموضوع له، اون چیزی که در مقابل لفظ الله وضع شده است، معنن مجملن متضمنن لمعانی جمیع صفات کمالیه. خب اون معنایی که در مقابل لفظ الله وضع شده است یک معنای اجمالی و متضمن معانی جمیع صفات کمالیه هستش. خب این نشان از این است که این اوصاف کمالیه به عنوان اجزاء اون معنای مجمل هستند. فکل معنا من معانی اسماء الله یکون جزءا لمعنا هذا الاسم عند التفصيل. اگر ما آمدیم این معنای لفظ الله را یک معنای جامع مجمل متضمن جمیع معانی کمالی دانستیم، خب طبعا این معانی که لفظ الله متضمن اونهاست میشوند اجزاء لفظ الله. لأن معناه الموضوع له معنا مجمل متضمن لمعانی جمیع الصفات الکمالیه. فکل معنا من معانی اسماء الله، پس بنابراین هر معنایی از معانی که اسماء الله محسوب می شوند و تحت عنوان شریف الله قرار می گیرند که مستجمع جمیع کمالات است، از این جهت می شود جزءا لمعنا هذا الاسم عند التفصيل. ما یک جزئیتی داریم که در فضای ماهیات از اونها یاد می کنیم که به جنس و فصل برمی گردن. یک جزئیت دیگری داریم که اینها در حقیقت جنبه های وجودی دارند و به عنوان اجزاء اون مفهوم جامع الله قرار می گیرند. فکل معنا من معانی اسماء الله یکون جزءا لمعنا هذا الاسم عند التفصيل. وقد تقرر كأن الفرق بين الحد والمحدود ليس إلا بالإجمال والتفصيل. خب این هم قبلا در علم منطق و حکمت گذشت که فرق بین حد و محدود این است که حد تفصیلی است و محدود مجمل است. حد اون محدود رو باز میکند و تشریح میکند. وقد تقرر ان الفرق بین الحد والمحدود ليس الا بالاجمال والتفصيل، یعنی محدود مجمل است و حد مفصل است. و ان التفاوت بین المعنى الاجمالی والمعنى التفصيلي للشيء یا لله ليس الا بحسب الادراك و من جهت الملازمه ملاحظه دون المدرک و الملحوظ. خب عاقل و مدرک برای اینکه ذات باری را بتواند فهم بکند نیاز دارد این ذات را بشکافد، تحلیل بکند و اجزایی از او به ذهن بیاورد تا بتواند او را درک بکند. اون خدایی که ذاتش عین علم است و عین قدرت است و عین حیات است و عین اراده رو کی میتواند بفهمد و هم درک بکند؟ این مدرک به جهت اینکه بتواند ادراک بکند اون حقیقت اجمالی و بسیط رو تبدیل میکنه به امور مفصله و اجزاء جدا شده از یکدیگر تا بتواند ادراک بکند. بله. و ان التفاوت بین المعنى الاجمالی و المعنى التفصیلی لله ليس الا بحسب الادراک و من جهت الملاحظه، یعنی انسان بخواهد حقیقت حق سبحانه و تعالی را ملاحظه بکند راهی جز تفصیل ندارد. دون المدرک و الملحوظ، اون حقیقت واحده از هر نوع ترکیب و کسرتی منزه و آریست و از شوب ترکیب منزه است. فإن الالفاظ المذکوره فی حد شیء، که اگر گفتیم علیم قدیر حی مرید تدل علی ما دل علیه لفظ المحدود به عینه به دلالت تفصیلیه. یه وقت ما میگیم الله سبحانه و تعالی که این در حقیقت محدود است و اجزایی که حیثیت تفصیلی برای این محدود دارن به نام اجزاء حدیه به کار می آین تا اون محدود رو برای ما روشن کنن. فرماید که فَإِنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَ فِي حَدِّ الشَّيْءِ، وقتی میگیم عَلِيمٌ قَدِيرٌ که اینا نعوت کلیه هستن، تَدُلُّ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ الْمَحْدُودِ، اگر میگیم الله که لفظ محدود هست همینها بر اون امر محدود دلالت میکنند اما به دلالت تفصیلیه اون حقیقت را تفصیل میدن و تبیین میکنن. خب تفاوت بین این دو معنای از حد چیه؟ حد اولی چیست که منفی است و مردود است در باب لفظ الله؟ حد دوم به چه معناست که این حد مجاز است و انسان میتواند این حد را برای واجب استفاده کند؟ و لیس من شرط الحد ان یکون مؤلفا من جنس و فصل. ما اگه گفتیم حد، بله در اصطلاح منطق حد ناظر به ذاتیات، به جنس و فصل و امور ماهوی است، اما حد وقتی در این کتب حکمی و عرفانی به استفاده می شود، این ضرورتی ندارد که آن را مؤلف از جنس و فصل بدانیم، بل مؤلف است من اجزاء شی، خواه سواء کان بعضها اعم من بعض مطلقا او من وجه او کانت متساویتا. این اصطلاحی که حد رو در حکمت و کما به کار میبرند در ام در مثل لفظ الله، این چه بسا اجزایی باشد که این اجزا نسبت به کل اجزاء عام باشند و یا مساوی باشند یا خصوص من وجه باشند، سواء کان بعض این اجزا اما من بعض مطلقا یعنی اون خصوص مطلق باشند، او من وجه اون خصوص من وجه باشند، او کانت این اجزا متساویتن و سواء کانت اجزا ان محمولتن او متباینه، خواه این اجزا اجزایی باشد که قابلیت حمل دارد ثبوتی است یا نه سلبی و متباین است. الا ان المشهور ان الحد لا يكون الا من، بله مشهور این است، اونی که بیشتر شهرت دارد و در نزد منطقیین و حکما به استعمال می شود، این همون حد منطقی است که در فضای ماهوی شکل می گیرد و شامل جنس و فصل است. الا ان المشهور ان الحد لا يكون الا من جنس و فصل لما رأوا که ان التبايع النوعيه الواقعه رأوا ان التبايع النوعيه الواقعه تحت احدى المعولات العشر المشهوره حدودها لا تكون الا كذلك. معمولا منطقیین و حکما که در باب معولات عشر سخن میگن و از ماهیات مختلفه جوهر و عرضیات میکنن، اونجا بحث جنس و فصل مطرح است که ناظر به اجزاء ذاتیه. والحق ان كل اسم وضع لمعنى واحد جملي متالف من معان متعدده عند التفصيل بالفعل او بحسب تحليل يدل عليها الفاظ متعدده يكون الاول محدودا والثاني حدا وهكذا معنى اسم الله بالقياس الى معاني جميع الاسماء الحسنى. می‌فرمایند که بعد از اینکه این دو فضا روشن شد، هم فضای مشهور و مصطلحی که در بین حکما و منطقی این حد روشن شد و هم روشن شد که یک اصطلاح دیگری از کلمه حد وجود دارد که این حد دارای اجزایی است، اما این اجزا اجزای منطقی و جنس و فصلی نیستند، اجزایی هستند که گاهی اوقات عام مطلقند، گاهی اوقات عموم خصوص من وجهند، گاهی اوقات مساوی هستند و اینها نسبتشون با محدود همین قسمایی که بیان شده هست هست و لذا میفرمایند که حق این است که ما میتوانیم با به این معنا حد را برای لفظ جلاله حق سبحانه و تعالی به کار ببریم. والحق ان كل اسم که وضع لمعنى واحد جملي، این به صورت کلی دارن میگن، و نام شریف و لفظ جلاله الله هم از این قاعده مستثنا نیست. والحق ان كل اسم وضع لمعنى واحد جملي متالف من معان متعدده عند التفصيل، حالا یا بالفعل این دلالت رو دارد یا به حسب تحلیل این دارد، یدل علیها الفاظ متعدده که یکون الاول محدودا و ثانی حدا، یعنی ما می توانیم یک سلسله الفاظی داشته باشیم که این الفاظ جملی هن متعلف هن من معان متعدده و اینها عند تحلیل اسمایی و الفاظی با اونها همراه می شوند که این الفاظ دلالت میکنند بر اون معنای جملی مؤلف. اون جملی مؤلف را ما حد میدانیم، این الفاظی که دلالت بر اون جملی مؤلف میکنند را محدود میشماریم. یکون الاولو محدودن، یعنی اون به جهت تفصیلش، و ثانی که جملی هست را حد میدانیم. و هاکذا بر اساس این قاعده کلی و به اصطلاح جامعی که همه الفاظی که این گونه هستند با این تحلیل با این جهت مواجه هستند، اسم شریف الله و لفظ جلال الله هم همین معنا رو داره. یعنی این لفظ خودش ذاتاً معنای جملی مؤلفی دارد که محدود است، و اسماء و نعوت کلیه حدی هستند، حدودی هستند که اون محدود را تفصیلاً بیان می کنند. و ها کذا معنا اسم الله بالقیاس الى معانی جمیع الاسماء الحسنا، فان نسبتها الیه نسبت الحد الى المحدود. یعنی نسبت این اسمای الهیه با اسم لفظ الله نسبت الحد الى المحدود. این اسماء الله حدودن و الله محدود هستش. از تفاوتو لیس الا به نحو الملاحظت مرتن اجمالا و مرتن تفصیلا. ما وقتی لفظ الله رو نگاه میکنیم میبینیم این لفظ جامع است، جملی است، مؤلف است، و در حقیقت از هر نوع تفصیل و تکسری عاری است. اما این اسما و نعوت کلیه‌ای که دلالت بر الله دارند، اینها نگرش تفصیلی است که دلالت بر الله دارند. از تفاوت لیس الا به نحو الملاحظه مرتن اجمالا و مرتن تفصیلا. اگر ما ملاحظه اجمالی داشتیم فقط الله رو درک میکنیم و میگیم که جامع جمیع اوصاف و نعوت کمالیه، اما اگر ملاحظه تفصیلی داشتیم میاییم و همه این مراتب و اسما رو یاد میکنیم و مرتن تفصیلا. و هازا مما لا یخل به بساطت الذات. اگر ما نگاه تفصیلی داشتیم، این هیچ اخلالی به بساطت ذات مقدسه احدیه وجود قیومی ایجاد نمیکنه. و هازا مما لا یخل به بساطت ذات المقدسه. این نگاه تفصیلی به اون مرحله اجمالی موجب اخلال در بساطت ذات مقدس احدیه که دارای نگرش قیومی هست اخلال اجراد نمی کنه. که تعالی عن التصور و التمثل و التخیل و التعقل غیره، که حق سبحانه و تعالی منزه است از اینکه کسی بتواند او رو تصور کند، تمثل کند، تخیل کند، تعقل کند. برای اینکه فان کل ما یدرک العقل من معان الاسماء به حسب مفهومات لغویه او الاصطلاحیه فهی خارجتون عن ساحت جناب العز و الکبریا. داشته باشیم اینو دقت بکنیم که همه این کسرت ها و نعوتی که مطرح میکنیم همه به جهت ملاحظه است، به جهت ادراک است، به جهت تعقل و تصور است. فان کل ما یدرکه العقل من معانی الاسماء، هرچه که عقل از معانی اسماء مثل علیمون، قدیرون، حیون امثال ذلک درک میکند به حسب مفهومات لغوی الاصطلاحیه فهیه، این معانی به لحاظ استقلالی، به لحاظ جدا بودن از اون ذات، خارجتون عن ساحت جناب العز و الکبریا، و انما یجد النفس یجد الذهن سبیلا الیها من ملاحظه مظاهرها و مجالیها و من مشاهده مربوباتها و محاکیها. خب قابل توجه هست از اینکه ما اون حقیقتی که از مرحله ذاتی الوهیت میبینیم چون با مرحله ذات هماهنگ است، خب حتما باید از کثرت و ترکیب منزه باشه، اینو باید داشته باشه. اما از اون طرف هم بگیم که چون انسان ها میخوان ادراک کنند، ملاحظه بکنند و اون با نحوه وحدت خاصی که اونجا هست احدی و ذات و صفات است و از این جهت قابل درک نیست، این رو باید توجه داشته باشیم که ترکیب واجبی سبحانه و تعالی اصلا نمیتواند مورد توجه باشد، بلکه واجب به لحاظ ذات منزه از ترکیب است، از شعب ترکیب و تکثر، ولی در مقام ملاحظه و ادراک متفاوت است. و انما یجد الذهن سبیلا الیها من ملاحظه مظاهرها و مجالیها و من مشاهده مربوباتها و محاکیها. خب تازه ذهن هم برای درک این نعوت کلیه هم نیازمند است که اون مجالی را، اون مظاهر اونها و مربوبها رو بتونه بنگرد و اونها را شاهد وجود این علم و قدرت بداند. جناب ابن عربی در فصل نوحی مطالبی دارند که ایشون در این ذیل مطرح میکنند. قال جناب ابن عربی فی الفصل نوحی، که آدرسی که گفتن فصوص الحکم صفحه 68، البته فصوص تحقیقات متعددی داره و چه بسا در تحقیقات دیگر این صفحه نباشه، ولی جناب ابن عربی در فصل نوحی اینو ذکر میکنه که ان للحق فی کل خلق ظهورا خاصا فهو الظاهر فی کل مفهوم وهو الباطن عن کل فهم الا عن فهم من قال ان العالم صورت هویته وهو الاسم الظاهر. جناب ابن عربی میفرمایند که حق سبحانه و تعالی در خلقش ظهور و تجلی دارد و به میزانی که این خلق داره از اون حق حکایت میکنه، ما میتوانیم اون معنای حقیقت رو تصور کنیم. ان للحق فی کل خلق ظهورا خاصا فهو الظاهر، یعنی اون حقیقت حق سبحانه و تعالی ظاهر است در هر مفهومی، البته خودش باطن است، ان کل فهم الا فهم. یعنی اگر ما این دوتا ملاحظه رو کنار هم بگذاریم، اونهایی که از ملاحظه ادراکی به در آمدن و اون حقیقت رو میبینن، خب طبیعی است که خلق رو نمیتوانن ببینن و مظهر بودن اونها رو هم درک نمی کنن. اما اون کسانی که توانستن این ملاحظه حق را مستقلن و خلق را مستقلن بیابند و ببینن که خلق در حقیقت داره از اون حقیقت حق حکایت میکنه، میتوانن این تشخیص رو داشته باشن که در حقیقت این ذات باری سبحانه و تعالی از شوب کثرت و ترکیب بیرون است و این کثرت ها مال مقام ادراک هستش. ان للحق فی کل خلق ظهورا خاصا فهو الظاهر فی کل مفهوم وهو الباطن عن کل فهم الا عن فهم من قال ان العالم صورت هویته. اگر کسی به این مرحله از فهم رسید که عالم را عکس هویت او دانست، چنین انسانی میفهمد که اونی که باطن است این ظاهر نشده، بلکه تجلی اوست که ظاهر شده است. و هو الباطن عن کل فهم الا عن فهم من قال ان العالم صورت و هویتهی و هاول اسم ظاهر، در حقیقت عالم اسم ظاهری است که داره از اون باطن حکایت می کند. کما انه بالمعنا روح ما ظهره، در واقع اونچه که در خلق و عالم میشه ملاحظه میکنیم روح اون چیزی است که ظاهر شده است. و هو الاسم الظاهر کما انه بالمعنا روح ما ظهره، اون چیزی که آشکار شده است این روح اون مقام باطنی است. فهو الاسم الباطن فنسبته لما ظهر من صورت العالم نسبت الروح المدبر للصوره فيؤخذ في حد الانسان باطنه و ظاهره و كذلك كل محدود. فرمايت كه فنسبته لما ظهر، نسبت اون اسم باطن با اون چه که ظاهر شده است، من صورت العالم نسبت الروح المدبره للصوره، صورتی که الان در عالم وجود دارد، که البته مراد از صورت یعنی همین حقایق اشیا، نه یعنی عکس و اون چیزی که در مرآت اینها وجود داره، نه، خود همین حقایق موجوده. فنسبته لما ظهر من صورت العالم نسبت الروح المدبره للصوره، یعنی اون روح مدبر وقتی برای این صورت که همین حقایق عینی و خارجی هستند آشکار می شود، اینها ظاهر می شوند، می کنند اون حقیقت را. فنسبت الروح المدبر للصوره فیؤخذ فی حد الانسان باطنه و ظاهره و کذلک، پس در حد انسان این باطن و این ظاهر آشکار می شود. و کذلک کل محدوده، هر موجودی که محدود هست به لحاظ حدش اون باطن آشکار می شود. فالحق محدودون به کل حد و صور و صور العالمه لا تنزبتو ولا یحاطو بها. صور عالم منضبط نمی شود و محاط نمی شود به این اسماء و صفات. ولا یعلم حدود و کل صورت منها الا على حد ما حصل لكل عالم من صور من صور من صورهی. می فهمید که هر، پس بنابراین ما یه قاعده ای داریم که اون باطن میخواد آشکار بشه به نحوه آشکار میشه که در حد صورت عالم ظاهر میشود، یعنی باطن میشه روح و صورت عالم ظاهر اون روح است. این اختصاصی به اسم شریف الله ندارد، هر محدودی نسبت به حدش این گونه است. فالحق محدود به کل حد و صور العالم لا تنضبط ولا یحاط بها، صور عالم منضبط نیست ولا احاطه نمی شود به این حدود. و لا یعلم حدود و کل صورت منها الا على حد ما حصل به کل عالم من صورهی. اجازه بدید که این بخش رو انشاءالله در جلسه بعد بخونیم. دقتی داره که شاید با توجه به طولانی شدن بحث جای دیگه جلسه دیگه بخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.